ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در شورای نگهبان پایان یافت. مناظره های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به صورت زنده پخش نمی شوند. رجب طیب اردوغان برای دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا می رود. درود شنونده گرامی. کار بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در شورای نگهبان به پایان رسیده است. عباس علی کدخدایی بعد از ظهر پنج شنبه گفت نتایج بررسی صلاحیت ها تا اواخر وقت پنج شنبه امشب به وزارت کشور اعلام خواهد شد. بر اساس قوانین انتخابات، وزارت کشور از زمان دریافت اسامی افراد تایید صلاحیت شده دو روز فرصت دارد آنها را اعلام کند. در همین حال علی پور علی دبیر ستاد انتخابات کشور گفت که احتمال دارد وزارت کشور روز جمعه فردا اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده را اعلام کند. جلسه نهایی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبین در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی امروز به جای تهران در قم برگزار شد. سخنگوی وزارت کشور میگوید بر اساس تصمیم کمیسیون تبلیغات، مناظره های تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به صورت زنده پخش نخواهد شد. سلمان سامانی به خبرگزاری ایرنا گفته است تنها گفتگوهای تلویزیونی انفرادی نامزدها به صورت زنده پخش می شود. در دو دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری مناظره ها میان نامزدها به صورت زنده پخش شده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است ماه آینده میلادی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن سفر کند. اردوغان روز پنج شنبه در گفتگو با رسانه‌های ترکیه گفت که در روزهای 26 و 27 اردیبهشت با ترامپ در واشنگتن دیدار خواهد کرد. دیدار اردوغان با ترامپ اولین دیدار این دو رهبر با یکدیگر از هنگام آغاز به کار دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رود. دونالد ترامپ به تازگی در پیامی رأی مثبت مردم ترکیه به رفراندوم افزایش اختیارات ریاست جمهوری را به اردوغان تبریک گفت. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که برای دیدار با مقامات عربستان سعودی به ریاض سفر کرده میگوید در هر جای منطقه مشکلی وجود دارد، دست جمهوری اسلامی در کار است. فرهنگ قویمی در گفتگو با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی ارزیابی او را از اظهارات وزیر دفاع آمریکا جویا شده است. جلیل روشندل:
دست کم اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد ایران در چند مورد میشه گفتش که صحت داره و تا به حال امر اثبات شده به نظر میاد. مثلا نیازی به این نیست که در موردش آدم شک و تردید داشته باشه. در طول 6 سال، نزدیک 7 سالی که از جنگ سوریه میگذره، ایران یکی از بازیگران فعال جنگ سوریه بوده و هر چقدر از این عمر این جنگ گذشته، فعالیت ایران در جنگ سوریه به نفع رژیم اسد افزایش هم پیدا کرده. از زمانی که شیعیان در انتخابات عراق به اصطلاح قدرت رو به دست گرفتن، ایران به عنوان شریک دولت شیعه عراق همکاری داشته با عراقیا و از بعضی جهات این همکاری باعث فرقه گرایی شده، مشکلاتی در داخل عراق ایجاد کرده. بعضیا حتی ارتباط میدن شدت عمل گروه موسوم به حکومت اسلامی رو به قدرت گرفتن شیعیان در عراق و در نتیجه میشه گفتش که به نوعی حمایت ایران این قضیه رو تشدید کرده. در مورد جنگ یمن هستن، اگرچه ایران دائما ادعا میکنه که هیچ گونه حمایت تسلیحاتی نکرده از یمن، ولی اتهامات در این مورد وجود داره. بعضی تکنولوژی ها ممکنه منتقل شده باشه، بعضی جنگ افزارهای کوچک ممکنه منتقل شده باشه، ولی مهمترین بعد قضیه این استش که در یمن هم ایران از حوثی‌های یمن به دلیل نوع گرایش سیاسی و مذهبیشون از اونها حمایت میکنه. و بحث رابطه ایران با حزب الله لبنان هم که امر تازه‌ای نیست و مسبوق به سابقه است و حتی از حزب الله لبنان در قضیه سوریه هم با حمایت ایران استفاده می‌کنه.
به حزب الله اشاره کردین. وزیر دفاع آمریکا در عربستان گفته ما باید تلاش‌های ایران برای بی‌ثبات کردن کشورهای دیگر و اقدامات آن را برای تشکیل گروه‌های شبه نظامی با الگوبرداری از حزب الله را خنثا کنیم. آیا به گمان شما دولت آمریکا در زمینه خونسازسازی این گونه مسائل برنامه خاصی تهیه کرده یا در دست داره؟
احتمال اینکه این اظهارات به نوعی به منظور حمایت از سیاست‌های منطقه عربستان باشه وجود داره، به دلیل اینکه آمریکا این امکان رو نداره که در داخل سرزمین‌هایی که در حال حاضر منازعه درش جریان داره، مثل سوریه، عراق، یمن یا لبنان یا جاهای شبیه این مناطق، بیاد از گروه‌هایی که دارن جنگ نیابتی انجام میدن به نوع مستقیم و به نحو مستقیم وارد مذاکره یا بدبستان‌های سیاسی یا نظامی با اینا بشه. ممکن از بعضی گروه‌ها حمایت نظامی صورت بگیره، همونطور که در جنگ سوریه شاهدش بودیم، ولی در سایر کشورهایی که از طریق ایجاد گروه‌های شبه نظامی ایران سعی می‌کنه در اون منازعه نقش داشته باشه یا به نوعی به جنگ نیابتی دامن بزنه، آمریکا این توان رو نداره، مگر اینکه دولت‌های منطقه بتونن در جهت یک همچین سیاستی وارد بشن و امکاناتی رو فراهم بکنن یا ایجاد موازنه بکنن در مقابل گروه‌های نیابتی ایران.
آقای روشندل، خبرگزاری اسوسییتد پرس اشاره کرده در گزارشی که آمریکا می‌خواد با افزایش کمک‌های نظامی به دولت عربستان به اونها کمک کنه که فشار بیشتری به شورشیان حوثی بیاد و به این ترتیب اونا رو وادار کنن که بشینن دور میز مذاکرات صلح، یعنی مسئله نظامی تبدیل به مسئله سیاسی بشه. شما چه دیدگاهی دارین؟
با اصل این برداشت که آمریکا سعی میکنه قضیه جنگ یمن رو تبدیل بکنه به یک مسئله سیاسی که در اون طرفین دعوا بیان بشینن و از طریق مذاکره با همدیگه به توافق برسن، من موافق هستم، به دلیل اینکه مدت طولانی نیست که این جنگ یمن در جریان هست در مقایسه با جنگ سوریه یا عراق، ولی نتایج جنگ یمن نشون داده که اینجا با یک کمی حمایت بیشتر از عربستان سعودی نمیشه نتیجه جنگ رو تغییر داد و موازنه ایجاد کرد به نفع عربستان سعودی. همین الان یک ائتلافی با عربستان سعودی در جنگ شرکت داره، نتایج جنگ روز به روز بیشتر موجب کشته شدن غیر نظامی ها شده، بچه ها شده، بیمارستان ها، مدارس از بین رفته. خیلی از منازعات نظامی ماهیتا اینطورین، راه حل نظامی ندارن و باید در یک جای قطع بشن. دولت اوباما هم میخواست این کار بکنه و موفق نشد یا بیشتر از اون نتونست فشار بیاره به عربستان سعودی. در حال حاضر به نظر میرسه که آمریکا داره نگاه میکنه به یک صفحه بین المللی بزرگتر و به این نتیجه میرسه که برای مبارزه با تروریسم در خاورمیانه بهترین راه حل این استش که جنگ حوثی ها با عربستان سعودی و جنگ یمن به طور کلی کاهش پیدا بکنه، متوقف بشه و برسه به یک راه حل سیاسی.
و سوال آخرم این هست که آقای روشندل، در جریان این جنگ یمن که عربستان سعودی و ایران از دو طرف متخاصم حمایت میکنند و همدیگر را هم متهم میکنند، آیا به تصور شما سفر وزیر دفاع آمریکا به عربستان رو باید نوعی پشتیبانی از سیاست‌های ریاض در مسئله یمن قلمداد کنیم؟
به طور یقین نه تنها پشتیبانی از ریاض در قبال مسئله یمن، بلکه پشتیبانی از ریاض در رقابت‌هاش با ایران در این ملاقات دیده میشه و یک نوعی در واقع نشان داده میشه که آمریکا به عنوان متحد عربستان سعودی اونجا هست، اگر لازم باشه از کلیه ابزارهای سیاسی نظامی و دیپلماتیک برای این کار استفاده میکنه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل، با فرهنگ قویمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در دومین جلسه کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که امروز برگزار شد، تصویب شده که مناظرهای انتخاباتی همونگونه که بیشتر در خبرها شنیدید غیر زنده و به صورت از پیش ضبط شده انجام خواهد گرفت. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سیاسی در این باره به همکارمان الهی روانشاد چنین میگوید.
تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری برای اینکه مناظره‌های تلویزیونی به صورت از پیش ضبط شده پخش بشه و دیگه به صورت زنده نباشه با واکنش‌های بسیار زیادی روبرو شد. لحظات بعد از اعلام این تصمیم آقای روحانی رئیس جمهور که در حال سخنرانی بودند در استان فارس واکنش نشون دادن، خواستار تجدید نظر در این تصمیم شدند. در این سخنرانی ایشون گفتن که من طرفدار آزادترین شیوه مناظره ها هستم و خواستن که ستاد تبلیغات انتخاباتی این هم تجربه ها رو باز مرور بکنه. بعد از ایشون کاندیداهای دیگر انتخابات از جمله ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و علیرضا زاکانی که هر سه از کاندیداهای اصولگرایان هستند در لیست جبهه مردمی نیروهای انقلاب قرار دارن، هر سه واکنششون دادن، مخالفت کردن، اون رو حق مردم دونستن و خواستار این شدن که تجدید نظر بشه در این حوزه. حتی آقای زاکانی نامه تند به وزارت کشور به شخص وزیر نوشت و از اونجا اعلام کرد که این کار باعث میشه که ما نتونیم انتقادات اقتصادی که داریم نسبت به دولت و انتقادات در حوزه های دیگری که نسبت به دولت داریم و بیایم مطرح بکنیم. اما هنوز معلوم نیستش که نتیجه چه خواهد شد. از اون طرف نکته‌ای که وجود داره ترکیب این کمیسیون هستش، به دلیل اینکه در جلسه روز پنجشنبه این کمیسیون تبلیغات تنها وزیر کشور و خود آقای سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور ظاهرا حضور داشتن و نمایندگان دیگه از طیف مقابل بودن، یعنی آقای جعفر منتظری دادستان کل کشور، علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما، آقای قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس که عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هستند و مصوبه این کمیسیون یک تصمیم جمعی بوده که حالا بعد ببینیم به واسطه یک چنین اعتراضای گسترده‌ای که شده آیا تجدید نظر صورت خواهد گرفت یا خیر.
خانم امیرشاهی، چرا تا به این حد مهمه و این همه اعتراض رو به دنبال داشته که زنده باشه و یا ضبط شده این مناظره ها؟
به طور کلی برگزاری مناظره های انتخاباتی در ایران بسیار مهم هستش و در رأی مردم تاثیرگذار. تجربه مناظره هایی که در دوره های پیش در سال 88 در سال 92 میان کاندیداها پخش شد نشون داد که میتونه بسیار جریان ساز باشه. مناظره تاریخی میان آقای محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی که در اون اتهامات زیادی رو توجه مقامات کشور که تا جایی که اعتراض‌های زیادی شد به این مناظره و حتی شخص آیت الله خامنه‌ای هم انتقاد کرد از این سبک مناظره‌ای که برگزار شده بود، یا اینکه در همین سال 92 در مناظره‌های انتخاباتی اون مجادلات کلامی که میان آقای روحانی و آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران در گرفت که همونجا باعث ریزش آرای قالیباف و پیروزی آقای روحانی شد. از این لحاظ این که به صورت زنده پخش بشه خب اهمیت زیادی داره. اگر به صورت از پیش ضبط شده باشه این امکان ممکنه وجود داشته باشه که سانسور بشه، کنترل بشه، اعمال نفوذ بشه و برایند اون چه که بیرون میاد چیزی نباشه که در طول این مناظره ها از سوی کاندیداها مطرح شده و ممکنه اون چه که بیرون میاد یک چیز متفاوتی باشه از اون چه که در واقع گذشته.
خانم امیرشاهی، در نهایت اینکه آیا خبری از نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده؟
آخرین خبری که منتشر شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان هستش که اعلام کرد این شورا کار بررسی صلاحیت کاندیداها رو تمام کرده و امشب به وزارت کشور اونها رو اعلام میکنه. از اون طرف دبیر ستاد انتخابات کشور آقای علی پورعلی مطلق گفتن که احتمال داره که این نتایج تا روز جمعه به طور رسمی اعلام بشه. حالا باید ببینیم که نتیجه این بررسی صلاحیت‌ها چه خواهد بود، هرچند که در شب که های مجازی کانال های تلگرامی اخبار غیر رسمی و شایعات زیادی در مورد بررسی صلاحیت ها وجود داره.
فرنوش امیرشاهی خبرنگار سیاسی در گفتگو با همکارمان الهه روانشاد. خلاصه خبرها 23:30 ایران.